65 نفر از پناهجویان ایرانی گریخته از جهنم جمهوری اسلامی در شهر گوتنبرگ سوئد دست به یک تحصن اعتراضی و اعتصاب غذا زدند. همراه هستیم با آقای مهدی شیخ نجدی، یکی از متحصنین و یکی از سخنگویان این تحصن و اعتصاب. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای شیخ نجدی.
سلام، خسته نباشید. منم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیوی شما.
آقای نجدی، اولین پرسش اینه که این پروسه چگونه طی شد که الان مجبور هستید که با صدمه زدن به جسم خودتون و به بازی گرفتن جانتون، یعنی با یک اعتصاب قضا میخواهید احقاق حق کنید؟ چه گذشته بر شماها؟
من گزارش کوتاهی از شرایط پناهنده پذیری دولت سوئد مخصوصا برای بچه های ایران به شما میدم. من خودم سال 2003 به اینجا اومدم. دوستانی داریم که از سال 99 در سوئد هستن و همچنان جواب اقامتشون رو نگرفتن. سال 2003 حتی بچه‌هایی که 2002 اومده بودن، اون وقت پروسه پاسخگویی به پرونده پناهجویان بیشتر از 3 سال طول میکشید تا به نقطه اتمامش برسه. ولی قبل از اینکه پرونده این بچه‌ها به نقطه پاسخگویی برسه، دولت سوئد یک قانونی رو تصویب کرد با نام عفو عمومی یا امنستی در سال 2005. تمام پرونده های بچه هایی که تقریبا خیلی هاشون اینجا، یعنی قبل از 2005 اومدن، بسته شد بدون اینکه پاسخ مشخصی به کیس اینها داده بشه و به همه گفتم که ما عفو عمومی میدیم و اقامت میدیم. در اون پروسه هنوز قانونی که تصویب شده بود تفسیر هاش و تعریف هاش به شکل مشخص نیومده بود. بعد از 6 ماه مشخص شد که به پناهجویانی که ایرانی هستن و کودک بین 3 تا 18 سال ندارن اقامت نمیدن و تصمیم گرفتن ندن و تنها بازماندگان این قانون ایرانی ها بودن و چند کشور دیگه که اونها به کشورهای پناهنده خیز نبودن. بعد از سال 2005 بچه ها تا به نتیجه برسن دیدن انرژی ها تحریر رفت و چند سال 4 سال بعد صبر کنی بعد از اینکه پرونده‌ای بسته میشه که دوباره بتونی این پرونده رو باز کنی. ما انتظار داشتیم با اون ناعدالتی که اونجا شده در این 4 سالی که بر بچه ها گذشته سخاوتمندانه تر دولت سوئد پرونده ها رو بررسی کنه. زمان باز شدن پرونده تمام این گروه هماهنگ بود، یعنی 4 سالشون با هم اومد. در همون زمانی که 4 سال بچه ها تموم شد، یک قانون کوتاه مدتی اومد که 3 ماهه به تمام پرونده ها جواب داده بشه و دوباره در این 3 ماه تمام پرونده ها جواب منفی گرفت و تنها تعداد خیلی کمی از بچه ها اقامت گرفتن. این قدم جرقه ای شد در ذهن بچه های ما. شاید بتونم بگم که حرکت این تحصان با من و یکی از دوستان نزدیکم آقای رضا یکزاره زده شد. اولین جرقه این فکر بود. گفتگو کردیم با دوستان خودمون که میشناختیم، گروه اولی که این تحصان رو آغاز کردیم که بیش از 3 ماه فعالیت کردیم تا پای تحصان برسیم، 34 نفر بودن از بچه‌هایی که بین 6 تا 12 ساله تو سوئدن و بهشون ظلم شده. بعد از 2 هفته تعداد زیادی پناهجو به ما مراجعه کردن که سالهای کمتری بود اینجا و میخواستن به ما بپیوندن. این دوستانی که میخواستن به ما پیوندن سالهای کمتری بود اینجا. ما هم بر اساس شرایط موجود در ایران و بر اساس قوانین دولت سوئد گروه پیوستی رو اضافه کردیم و این دوستا به ما افزوده شدن و الان یه گروه 60 نفره هستیم. 62 روز در کلیسایی با همون تفکرات مردم سوئد متین و آرام اعتراض خودمون رو به گوش تمام رسانه ها رسوندیم. در این زمینه بسیار قدرتمند عمل کردیم. بزرگترین روزنامه این شهر 4 بار خبر ما رو زد، روزنامه مترو خبر ما رو زد، رادیو، تلویزیون و و و، ولی هیچ جوابی نگرفتیم تا به اینجا رسید که بچه ها تصمیم گرفتن در آخرین قدم از آخرین داشته خودشون که جان نازنینشون استفاده کنن. در شهر اومدیم، 2 تا چادر بزرگ زدیم در مرکز شهر و اعتصاب غذامون رو آغاز کردیم که امروز روز دوم اعتصاب غذاییم که 5 تن از بچه‌ها در قدم اول این اعتصاب غذا رو استارت زدن. هر دو روز 2 نفر دیگه از بچه‌های ما به اینا اضافه میشه تا تمام بچه‌های ما وارد این وادی بشن.
آیه شیخ نجدی، پاسخ منفی اداره مهاجرت به شما عزیزان چی هست؟ اونا چه دلایلی میارن؟
اداره مهاجرت به گفته وکیل خود من با لغات بازی میکنه به راحتی و دومین مشکلی که ما داریم وقتی صدای اعتراضمون رو به گوش اداره مهاجرت میرسونیم که چگونه است که 2 پرونده با شرایط برابر یکیشون جواب مثبت میگیره و دیگری جواب منفی، هیچ حرفی برای ما ندارن جز اینکه انسان ها هستن که تصمیم گیرندن و قوانین خیلی قدرتمند نیستن. این اولین مشکل ما با اداره مهاجرته. قدم بعدی گزارش هایی هست که اداره مهاجرت از سفارت خودش از ایران میگیره، اما ما سوالمون اینجاست که آخرین گزارشی رو که شما دریافت کردید و واقعا بر اساس اون چیز میکنید چه موقع از ما ببینیم؟ نگاه دولت سوئد به ایران هنوز به زمان خاتمی هست، ولی در اون زمان متاسفانه ما بازیچه افکار عمومی قرار گرفتیم و دولت سوئد همچنان فکر میکنه که ایران آنگونه هست، کما اینکه دولت احمدی نژاد آمده سر کار و انتخابات سال 88 رو داشتیم و ما میدونیم که و دولت سوئد باید از شرایط جدید دولت ایران آگاه بشه و سر خودش رو در برف فرو نکنه و ببینه که در ایران بر مردم چه میگذره. از همه مهمتر اینه که چه میگذرد در ایران که یک ایرانی حاضر اینجا با جان خودش بازی کنه ولی به جهنم جمهوری اسلامی باز نگرده.
آیه شیخ نجدی، در این مدت 2 ماهه تحصن اعتراضی و الان که دست به تحصن و اعتصاب غذا زدید، واکنش مقامات چی بوده در این رابطه؟
متاسفانه باید بگم که از طرف اداره مهاجرت خاموشی بیشتر برای ما نمونده و هیچ واکنشی نداشتن، کما اینکه ما میشناسیم جامعه سوئد رو و اینها بسیار بسیار خونسردن در این زمینه، ولی تونستیم واکنش احزاب مختلف رو داشته باشیم. حزب سوسیال دموکرات ها یکی از بزرگترین احزاب سوئد نزدیک با ما فعالیت میکنه، ونسترپارتی که حمایت میکنه به قدرت از این تحسن، و ملیو پارتی که تونسته از ما حمایت کنه، کما اینکه به خاطر اینکه ما ارتباط نزدیکی با کلیسا داشتیم کریستیان دموکرات ها هم از ما حمایت کردن و نامه‌ای با سرگشاده با امضای تمام این احزاب و کسانی که در پارلمان سوئد نشستن فرستادیم به اداره مهاجرت، ولی همچنان منتظر اکسال عمل اداره مهاجرت هستیم که این اکسال عمل رو هنوز نداشتیم.
آیه نجدی، شرایط زندگی شما در این پروسه طولانی بلا تکلیفی و برزخی چگونه بوده؟
متاسفانه شرایط خوبی نیست و با صداقت باید بگیم که زندگی سیاه در جامعه سوئد همون برابری میکنه با زندگی جنایتکاری که در جمهوری اسلامی هست. زندگی که اگر کار نکنی و کار نباشه گرسنگی در پیش داری، زندگی که ما اجازه کار نداریم، اجازه خانه خریدن و خانه داشتن و خانه اجاره کردن نداریم، شرایط پزشکی مناسبی نیست، یعنی شرایط پزشکی که دولت سوئد برای پناهنده میداد در حد اورژانس، و ما دوستی رو داریم اینجا که 2 پلاتین در پاشه همینجا تصادف کرده، دولت سوئد مجبور شده پلاتین ها رو در پاش بذاره، ولی الان که بعد پلاتین ها رو در بیارن حاضر نیست به این دوست ما هزینه برای این دوست ما هزینه کنه و این دوست ما دچار پادرد شدید هست. دوستی دیگه داریم که مشکلاتی داره برای چشمش و شنواییش. به جرأت میتونم بگم دولت سوئد فشار میاره که ما برگردیم و در ایران زندگی کنیم، ولی که بچه های ما به دلیل مشکلات سیاسی که دارن نمیتونن برگردن و میدونن که اگر به ایران بازگردن بسیار شرایط اسفناکتر خواهد بود و زندان های جمهوری اسلامی در انتظار دوستان ماست.
آیه نجدی، شما از شنوندگانی که صدای شما را میشنوند که در واقع سخنگوی جمع زیادی از پناهجویان هستید، که جان را حالا به بازی گرفته اید برای احقاق حقتون، چه انتظاری دارید؟ آنها چگونه میتونن به شما کمک کنن؟
آره، واقعیتش اینه که ما پناهجوها اونگونه که از واژه انتظار استفاده کنیم نمیخوایم استفاده کنیم. اگر کسی مایل به ما کمک کنه، ما دو تا پتیشن داریم، یکی به زبان فارسی یکی به زبان سوئدی. اگر به فارسی داخل گوگل بنویسید و گوگل کنید اعتصاب پناهندگان ایرانی در یوتوبوری، پتیشن فارسی ما میاد. اگر به انگلیسی داخل گوگل بنویسید میستر و اوستینته، پتیشن انگلیسی و سوئدی ما میاد بالا. اولین قدمی که میتونیم برداریم اینه که برید اونجا رو لایک بزنید و امضا کنید اون پتیشن رو که ما بتونیم به طرف اداره مهاجرت بفرستیمش. در همین پتیشن ها ایمیل اداره مهاجرت و ایمیل پارلمان سوئد هست. اگر بتونید 5 دقیقه فقط وقتتون رو به ما بدید، به هر زبانی ایمیل بنویسید و حمایت کنید از کمپین میستر و اوستینته، میتونه به ما کمک کنه برای اینکه دولت سوئد رو وا بداریم به واکنشی مثبت به پناهجویان ایرانی و قبول کنن که شرایط ایران روز به روز اسفناکتر میشه. کما اینکه ما میبینیم رژیم جمهوری اسلامی حتی به بدنه خودش هم رحم نمی کنه و هر که با او کمی مخالفت کنه به زندان و مشکلات فراوان دچار خواهد شد.
آیه شیخ نجدی، من ضمن تشکر از شما و آرزوی این که شما بتوانید در این مبارزه برای برخورداری از حق زندگی که حق مسلم همه انسان هاست بتونید موفق بشید، در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سپاس از اینکه وقتتون رو به ما دادید، سپاس از اینکه ایرانی های عزیز به ما گوش میکنند. ما انسان هایی هستیم از پوست و خون نبیشتر. وقتی فشار جامعه به انسان ها میاد، صدای دردی که از این انسان ها بیرون میاد به جای میرسه که انسان ها آخرین داشته خودشون رو، آخرین داشته خودشون یعنی جان شیرینشون رو به بازی میگیرن. اگر فکر میکنید برای ما ایده‌ای دارید برای به حرکت در اومدن، اگر توانی دیگر دارید برای اینکه به ما کمک کنید، اگر ارتباطات خاصی دارید و دوستانی دارید که میتونن تأثیرگذار باشن برای پناهندگان ایرانی، با کمال میل ما میپذیریم. ایمیل آدرس ما هست amnesty@2011@yahoo.com و شماره تلفن من به عنوان سخنگوی این کمپین هست 076-21-79-679 مهدی. مرسی از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم، من آرزوی موفقیت دارم برای شما عزیزان.
پایدار باشید، موفق باشید، تا فرصت دیگر.